أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض شد که ادب از شاخه های حیاست و حیا از میوه های معرفت و درک عظمت محضر است. هرچه انسان معرفتش بیشتر باشه ملاحظهش بیشتر خواهد بود. آدم های بی‌معرفت بی‌ملاحظه‌ن. بی‌ملاحظه که همون بی‌ادبی و بی‌حیایی است. به چیزی که معرفت رو اضافه میکنه فکر است. از این جهت فکر عبادت محتوایی است، عبادت شکلی نیست، عبادت لبی است و ثوابش، سازندگیش، اثرش، برکتش قابل مقایسه با اعمال ظاهری نیست. و فکر انسان رو همواره در مسیر درست قرار میده. آدمی بی فکر در مسیر بادها و طوفانها از این رو به اون رو میشن، ولی کسی که صاحب فکر و اندیشه است ریشه داره، طوفانها رو نمیکنه، چون خودش با فکر رسیده، باورش آمده، یافته که حق کدامه و باطل کدام است. ادب که از جلوه های فکر هست، انسان با فکر آغاز و مسیر و انجام رو ترسیم میکنه و امکاناتش رو با مسیر تطبیق میده و به جا حرکت میکنه، از راهش وارد میشه، از در وارد میشه. چند تا حدیث ابتداءً عرض میکنم، بعد چند نکته ای از تفسیر شریف المیزان علامه بزرگوار مفسر کبیر حکیم دوران آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به عرض مبارکتون خواهیم رسوند و برمیگردیم به سوره حجرات که گفتیم که سوره ادب هست. امام علی علیه السلام فرمودن یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك فاجتهد في تعلمهما فما يزيد من علمك وادبك يزيد في ثمنك وقدرك. حدیث در بهار الانوار جلد اول هست. حضرت امیر می فرماین یا مؤمن، به همه شما خطاب میکنن، صدای امیرالمؤمنین به شما میرسه. آقای بهجت رحمت الله علیه به من فرمودن که از نهج البلاغه از کلمات امیرالمؤمنین انتخاب کن در منبر تا شنونده های شما شنونده های امیرالمؤمنین باشند، تو بلنگوی علی باش، حرف اونو بشنوند. حالا این فرمایش مال از ضمیر خطاب به تک تک شما و من هست، به منم فرمودن هرچی به شنونده هات میگی خودت هم شنونده باش. یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسک. آی مؤمن، این علم و دانش که ادب همراهش باشه قیمت خودته. ارزش آدم به علمشه، ارزش آدم به ادبشه. اگه کسی میخواد قیمت کسی رو ارزیابی بکنه ببینه چقدر دانش داره و چقدر ادب داره. فجتهد، حالا که قیمت انسان به علمش و ادبشه، باید مجاهدانه جهادگرانه در مسیر تحصیل علم و ادب باشه. فجتهد فی تعلمه، ما هم علم بیاموز و هم ادب بیاموز. ادب و علم هر دو آموزشیه، آدم میتونه یاد بگیره. در هر جایی از عمر هم انسان تصمیم بگیره در حد توانش هم میتونه از علم بهره بگیره هم از ادب. فرمودن اون چه بر علم و ادبت اضافه میشه بر قیمتت اضافه میشه. هرچی آدم قیمتی گرانتر باشه خدا جاهای بهشت و بهترش رو بهش میده دیگه، یا مراتب قرب رو بیشتر درک میکنه. یه صلواتی ختم بفرمایید. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یزال المؤمن یورث و اهل بیته العلم و الادب. مؤمن همیشه به اعضای خانوادهش علم و ادب میآموزه. بنابراین سعیمون بر این باشه که همیشه چیزای داشته باشیم و عائله خودمون، کسان خودمون رو از نظر علم و ادب به رتبه های بالا ببریم. مسجدی ها هر موقع میان مسجد که زیارت خداست، آمدن به مسجد آمدن به خانه دوست و مقدمه اتصال دل به پروردگار منانه، باید نور جدیدی، علم جدیدی، پیام جدیدی از قرآن، روایات همراه خودشون به منزل ببرن و برای زن و بچهشون آموزگار باشن، هم الگوی عملی باشن هم آموزگار قولی باشن. فرمود لا یزال، همیشه مؤمن به اهل بیت خودش، به عائله خودش علم و ادب را به ارث واگذار میکنه. حتی یدخلهم الجنه، چون علم و ادب آدم رو به بهشت میبره. کسی که ادب نداشته باشه جاش بهشت نیست. بهشت جای بی ادب ها نیست. بهشت محل انسان های زیباست. اونی که زندگی رو زیبا میکنه ادبه. کسی ادب نداره زندگیش قشنگ نیست، حرفاش قشنگ نیست، نشست و برخاستش قشنگ نیست و جاش هم بهشت نخواهد بود. حتی یدخلهم الجنه جمیعا. همت مؤمن اینقدر بلنده اصلا نمیتونه تحمل داشته باشه که یکی از اعضای خانوادهش جهنمی بشن. حتی یدخلهم الجنه جمیعا، همیشه در صدد ساختن عائله خودشه، اونگونه ساخته بشن که جاشون بهش باشه. لا یفقد منهم صغیرا ولا کبیرا ولا خادما ولا جارا. در بردن بهشت اینقدر شکارچی ماهری هست که از هیچ کدام از اعضای خانواده، از خدمتگزار خانواده و از همسایه‌اش صرف نظر نمی کنه. میخواد بهش بره ولی میخواد همه اعضا خانوادش هم باش باشن، اونی هم که در خدمت اوست او هم بهشتی بشه، نسبت به همسایه ها هم همت داره که بدون اونها هم به بهشت نرود. ولا یزال العبد العاصی یورث اهل بیته الادب السیئ حتی یدخلهم النار. اما آدم های گناهکار، گناه خودش بیادبیه. هر گناهی که انسان میکنه در محضر خدا بیادب شده. خدا میگه نکن، غیبت نکن و غیبت میکنه، سوء ادب دیگه. خدا میگه دروغ نگو، او پیش خود خدا در محضر خود خدا داره دروغ میگه. خدا میگه عصبانی نشو، با اینکه خدا ناظره میبینه، این داره خشم میکنه، غضب میکنه، با عصبانیتش قرقها رو نادیده میگیره. این سوء ادب در پیشگاه پروردگار متعاله. و عبد عاصی با بیادبی خودش اهل بیتش رو جهنمی میکنه، هم خودش جهنمیه، هم اونها رو به بیادبی عملا دعوت میکنه و با بیادبی اینا از مسیر درست خارج میشن و به جهنم میرسن. صلوات ختم فرمان. مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی در تفسیر المیزان یک بابی رو در جلد ششم المیزان منعقد کردن تحت عنوان ادب انبیا. اونجا ابتداعا ادب رو معنی میکنن، میگن ادب حسن عمل هست. آدم کاری رو که میخواد بکنه، حرفی رو که میخواد بزنه، سعی میکنه که این کارش رو قشنگ انجام بده، حرفش رو قشنگ بزنه. بعد انتها در نهایت میفرمایند که ادب ظرافت عمله. بعضی ها حرف که میخوان بزنن لطیف حرف میزنن، تیب کلام دارن، به تعبیر روایات ما تیب کلام دارن، کلامشون تمیزه، پاکیزه است، شست و رفته است، یا نه کلام معطره، با کلامش مجلس رو معطر میکنه، حرفای قشنگی میزنه که جانها روح میگیره، همینجور که گل، گل محمدی صلی الله علیه و سلم. گلهای خوشبو فضا رو معطر میکنه. بعد خوش سخنن، وقتی حرف میزنه گل میریزه، فضا رو با حرف خودش معطر میکنه، تیب کلام داره. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که ادب ظرافت فعل یا ظرافت قول. بعد میفرمایند که نکته دوم اینه که در ادب زیبایی اخذ شده است، یعنی ادب پایه‌هاش زیباسازی هست. آدم کار رو دقت میکنه، من ورود و خروجم چجوری باشه که همه بپسندن. این دنبال اینه که کارش رو اونچنان ارائه بده که هیچ گیری نداشته باشه، هر کی ببینه بگه آفرین، چه قشنگ میشینه، چه قشنگ بلند میشه، نگاهش چقدر موزونه، نگاهش سازنده است، چقدر حرف زدنش، دست دادنش، غذا خوردنش حساب شده است، همه چیزش درسته، قشنگ. حسن، زیبایی در ادب اخذ شده است. نکته دوم اینه که کاری که در هویتش زیبایی نیست، ادب او رو زیبا نمی سازه. لذا کسی که لقمه حرام میخواد بخوره، کسی درآمد حلال داره، این ادب اکل رو یاد میگیره که لقمه رو کوچک بردار، وقتی میخوای شروع بکنی بسم الله الرحمن الرحیم بگو، در پایان سفره الحمدلله رب العالمین بگو. این ادب شروع غذا، ختم غذا، کیفیت غذا، این ادب ها همه مال غذای حلاله. اما کسی که رشوه خوره، کسی که ربا خوره، کسی که کلا برداره، کسی که سارقه، غذای حرام رو برده، حالا اولش میخواد بگه بسم الله، میخواد نگه، تو سرش خورده، این غذا زیبایی نداره. تا اینکه ما نحوه خوردنمون رو به کیفیت زیبایی در بیاریم، این هم یه نکته اساسیه که در ادب، که در واقع رنگ و روغن کردنه، این تابلو زدنه، تزیین کردنه. اگه این بنا زیر بناش داره میریزه، شما رنگ و روغنت کار اضافیه، این اساس کار مستحکم نیست. اگه بنا بنای درستی باشه، اون وقت رنگ و روغن به این جلا میده. اما اگه اساسش روی جای شلیه که تا بیای رنگ و روغنش بکنی و از زیر بنا افتاده، سقف رو سرت اومده، اینه که استحکام نداره، شما رنگ و روغن زدنش زحمت اضافی و حرام کردن زحمت خودته. لذا کسی میخواد غیبت بکنه، این خیلی ادیبانه، شاعرانه آبروی کسی رو ببره، اساس کارش زشته، این زیبایی بر نمی داره. کار حرام، حرف حرام زیبایی بردار نیست. دروغ گفتن، شما به هر شکلی دروغ بگی، در هر قالبی بریزی، این حسن نداره، باطنش خرابه، این قبر گبره. این گبری که خودش رو آتشه، شما قبر او رو هی زیر زینت بکن، این ظاهر قبره ولی در باطنش آتشه. کار حرام، لقمه حرام، کار ظالمانه، همه اینها چون هویتش، ذاتش خرابه، گوهرش زشته، شما هرچی گوهر زشت رو تو کپسول زیبا بریزی، کارت زشتره. میبینید که داروهای تلخ رو میریزن تو کپسول که مریض بخوره و شفا پیدا بکنه، اما اگر سم ریختن توی کپسول به شما داده، این کار خیلی زشت‌تر از هر کار دیگری است که باطن خراب، باطن کشنده، ظاهر پرجاذبه است. لذا کار خراب، محتوای خراب، شکل ظاهرش هر مقدار پسندیده تر باشه، قبحش بیشتره و ضررش بیشتره. نکته سوم، فرمودن که مسئله اخلاق با ادب فرق داره. اخلاق هویت انسانه، ملکات انسانه، شاکله انسانه، کلون یعمل و علا شاکلته. اونه که ادب میسازه عقیده و اخلاقه. لذا کسی باطن خودش رو درست بکنه، ادب تبلور اخلاقه. وقتی اعتقادات درست باشه، اخلاق درست باشه، اون وقت ظاهر رو انسان در شکلی، اون باطن قشنگ رو، اون عقیده زیبا رو، اون اخلاق قشنگ رو در شکلی انجام میده. ادب مال عمل، اخلاق مال باطن هستش، اخلاق مال سیرته، ادب مال صورته. عمل انسان یه صورتی داره و یک سیرتی داره، ادب مربوط به صورت عمله، اما اخلاق مربوط به سیرت و باطن عمله. با این مقدمه می‌فرمایند چون اخلاق در جامعه متفاوت هست، اعتقادات مختلفه، لذا آداب هم مختلفه. شما در هر جامعه برید، اونا یه ادبی دارن، مثلا ادب ملاقات با یکدیگر. در اسلام گفتن که افش و سلام، سلام رو افشا بکنید. ادب و تحیت مؤمن به مؤمن دیگر سلام دادنه، لذا سبقت بر سلام جز آداب مسلمان بودنه. هیچ کسی بر پیغمبر ما در سلام دادن سبقت نگرفته. اونچه در سیره عملی پیغمبر آمده، وجود نازنین پیغمبر اکرم در تمام کارها نفر اول بوده، و سابقون از سابقون اولئک مقربون. سابق یعنی سبقت گیرنده، اونی که پیشگام بوده، اونی که در تمام خوبی ها نفر اول بوده، جلوتر از همه انجام میداده کار خوب رو، وجود نازنین پیغمبر ما بوده. ادب برخورد سلامه. لذا فرمودن از سلامو قبل الکلام، قبل از آنی که حرف بزنید سلام بدید. سلام اسم خداست، سلام تحیت بهشتی هاست، تحیت هم فی ها سلام، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تحیت و تعارف بهشتی ها سلام کردن به یکدیگره. اونی که سبقت در سلام داره بوی بهشت میده، و اونی که سلام نمیده فرمودن ابخل الناس، بخیل ترین مردم اونایی هم که به سلام کردن بخل میبرزن. این به بچه خودش سلام نمی کنه، منتظر او سلام بکنه. بچه باید ادب داشته باشه، حتما باید جلوتر سلام بده، ولی چه اشکال داره پدر به بچه خودش زودتر سلام بکنه؟ دو همسر هر دو باید سعی بکنن جلوتر از اون دیگری سلام بدهن. این هم یک نکته. بعد نکته آخری که ایشون نتیجه میگیرن، میفرمایند یک موحد، یک معتقد به حقیقت حق که خدا را هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن شناخته است، او هویتش، اعتقادش، فکرش، ذکرش بندگی کردنه، و همه جا ادب عبودیت داره، هم در باطنش عبده. لذا وقتی فکر میکنه همیشه به خدا فکر میکنه، هیچ وقت خدا را از یاد نمیبره. هر حرفی بزند حرف الهی میزنه، هر کاری هم میکنه کارش بوی بندگی میده، هیچ وقت جست ریاست در کار بنده نیست، ولو رئیسم باشه. ولی وقتی حرکات و سکانه توش را آدم میبینه، میبینه بوی خدا میده. این معلومه که خودش رو در محضر یک بزرگی میبینه. هیچ وقت نمیتونه تکبر از خودش نشون بده، هیچ وقت نمیتونه ظلم بکنه، هیچ وقت نمیتونه توقع غیر عبودیتی از خودش نسبت به دیگران داشته باشه. بر این اساس انبیا علیهم السلام مظهر ادب بودند، و قرآن هم کتاب ادبه. قرآن کتاب ادبه در این مسئله حروف مقطعه، که امون سوره قرآن کریم که سوره دومین سوره است، میگیم الف لام میم ذالک الکتاب. بسیاری از سوره های قرآن با حروف مقطعه شروع شده، صاد و القرآن، قاف و القرآن، نون و القلم، کاها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. این حروف مقطعه چه هدفی داشته خدا اینا رو آورده؟ مفسرین اقوال زیادی آوردن که مرحوم علامه طباطبایی 9 قول نقل کردند. منافاتی هم نداره هر 9 تاش هم درست باشه، ولی یکی از مطالبی که آموزنده است برای ما، مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمایند خدای متعال حروف رو برای ما آورده، میخواد بگه این قرآنی که معجزه است، تمام عالم جمع بشن یک سوره نمیتونن بیارن، یه از همین حروفی است که تو زبان همه شما هست. اما ببینید نحوه چینش، نحوه عرض به حضور شما استفاده از این حروف، خدا با قدرت قاهره خودش از همین حروف کلماتی رو ساخته است که آیات القرآن خزائن. هر آیه از آیات قرآن که از همین حروف الف و لام و میم و صاد و سین و تا و اینها درست شده، از همین حروف درست شده، ولی کیفیتی از این حروف ساخته شده است که همه بشر جمع بشن یک سوره نمیتونن بسازن. شما هم همین حروف در اختیارتونه، با این حروف کلماتی بسازید که بوی قرآن بده، بوی خدا بده. این رفتار شما، اینا حروف پراکنده است. شما جمع میکنید روز قیامت این رفتار شما به صورت کتاب در اومده. همینجور که حرف های ما به قلم بیاد میشه کتاب، این اعمال ما هم به قلم اومده شده کتاب، که روز قیامت میگن اقرا کتابک. این رفتار ما داره به صورت کتاب در میاد. ببین این رفتارت زیباست که روز قیامت افتخار میکنی به این کارات، یا اون چنان زشتی و عمل رو برده که میگی که یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم ادر ما حسابیه، کاش اصلا این کتاب باز نشده بود. اینقدر زشتی به وجود آوردم که خودم هم خجالت میکشم به این کتاب نگاه بکنم. اون وقت میرسیم به مصادیق ادب که سوره مبارکه حجرات در این زمینه آدابی رو، آداب برخورد، معامله و تخاطب با پیغمبر رو و با سایر گروه ها رو بیان فرموده. صلواتی خط بفرمایید. ما در این ایام گرفتار مصائب شکننده ای، جانکاهی در عالم اسلام هستیم که انسان اندک وجدانی داشته باشه جریحه داره. واقعا این ظلمی که به مردم یمن داره میشه، شب و روز ندارن، بیش از 4 ماه روستاها، شهرها، شهرکها همه آماج حملات وحشیانه یک گروه بی اصالت وابسته به دنیای کفر که نوک پیکان امریکا و اسرائیلن، سعودی ها اینجور دارن خانه ها رو ویران میکنن، زیر ساخت ها رو از بین میبرن، زنان و کودکان رو دارن به قتل میرسونن، دارن قتل عام میکنن. ما انسانیم، عاطفه داریم، یه روز خودمونم مبتلا بودیم. اینا امنیت ندارن، این جای، اینا جای فرار ندارن. یا همین آدم های تروریست آدم کش حرفه‌ای در عراق چه میکنن، در سوریه چه میکنن، آتشی در منطقه روشنه، میخوان همه مسلمان ها را با دست خودشون نابود کنن و بسوزانن. در قضیه امور داخلی هم نتیجه توافق چه خواهد شد؟ این امتیازاتی که در توافق بوده، در کنارشون خطراتی که در این توافق نگران کننده شده، آیا جز قدرت غیبی خدا کسی میتونه این خطرات رو رفع بکنه؟ کسی میتونه خطر استکبار را خونسا بکنه، توطئه آدم های پیچیده خطرناک را؟ در کنار اینها مریض هایی که داریم، سرطانی هایی که داریم، آدم های خیلی خوب گرفتاری دارن. بعضی از طلبه های بسیار خوب و دوست داشتنی ما مبتلا به سرطان هستند و بیمارهایی که ما امروز بیمارستان خاتم انبیا رفتیم برای عیادت یکی از نمازگزاران مستمرمون که آقای موسوی هستند، رفتیم اونجا وضعیت بیمارها رو دیدیم. آدم اونجا که میره عبرت میگیره. گاهی بریم بیمارستانها رو ببینیم، بیمارها رو ببینیم، حال اونا رو بررسی بکنیم و بدونیم که انسان در مرز اینجور امور هست. آدم سالم بوده، یه مرتبه خبر میاد که مریض شده. و داشتم میامدم اطلاع دادن که یکی از علمای صالح ما که هم ما در خدمتشون گاهی بودیم و علاقه شدیدم به ایشون داریم، از علمای صالح تهران، حضرت آیت الله جاودانه که نوه مرحوم عاشق مرتضای زاهده، که مرحوم حامد عبدالعلی تهرانی گفته بودن عاشق مرتضای زاهد 24 ساعت خدمت امام زمان هستند. و این نوه ایشون هم انصافاً از علمای صالح و متدینه. مدتی مریضه، من نمیدونم مریضش چیه، ولی وقتی شنیدم که خلاصه تو بستر افتاده است، نگران شدم، ناراحت شدم. ما خیلی سرمایه ها این دو سه سال از دست دادیم، این بقیه رو باید دعا کنیم خدای متعال از ما نگیره. لذا امشب انشاءالله توسلمون به جهت فرج امام زمان در قدم اول، که بالاترین مصیبت همون غیبته، همین مشکلات معلول غیبت امام زمان، هم اصل غیبت مصیبته و مصیبت بالاتر اینه که ما مریضیم، وجود امام زمان طبیب ماست، احتیاج به امام زمان رو درک نمی کنیم. ما امام زمان برای خودمون میخوایم، در حالی که وجود امام زمان قرار دل است، اون بزرگوار واسطه فیضه، او تحفه الهیه، فاصله گرفتن با او برای ما مصیبت و بدبختی و سرافکندگی است. در توسلات اول حاجتتون نجات خود امام زمان از چاه غیبت باشه. آقامون رنج میبرن از این همه ظلمی که به شیعیانشون میشه و دستشون بسته است، مثل جدشون امیرالمومنین که دستش بسته بود و همسرش رو جلو چشمش میداد، جلو چشم آقا بود این همه به شیعه ظلم بشه. در قدم دوم رفع این مشکلاتی که عالم اسلام امروز مبتلاست و شفای این بیمارانی که مورد نظر هستن. هممونم تو زندگی یه گره هایی داریم. امام حسین کشتی نجات علل اطلاقه. لذا امشب انشاءالله با یک اخلاصی به کشتی نجات امام حسین برامده. حضرت ابی عبدالله حسین روز عاشورا چند بار بلند گریه کردن. گویا اول باره که ناله امام حسین رو دشمنم میشنید کنار جنازه پسرش بود. ساخه سبقه من هفت بار از پرده دل فریاد میکشید، هرای میکشید ولدی. یک بار هم در گودی قتلگاه ناله کرد، وقتی شمر دستور داد لشکر به خیمه ها برمید. غیرت الله بود، با اینکه مدهوش بود تکون خورد، دست به قبضه شمشیر برد که بونم بشه بره از ناموسش دفاع کنه، اما زخمای بدنش زیاد بود، نتونستن بونم بشن. اونجا به زانو تکیه داد و گریه کرد، بلند بلند گریه کرد. اما اون جایی که مقاتل نوشتن بکا بکاعن آل یا رسمن نوشتن، با صدای بلند امام حسین گریه کرد. اون وقتی که آمد کنار نهر القمه، وقتی دید بدن نازنین ابوالفضل دست نداره، جای سالمی در بدن نبود، اینقدر تیر زده بودند، اینقدر شمشیر زده بودند، اینقدر سنگ زده بودند. آمد با این حال خواست بدن رو با خودش بیاره کنار بدن علی اکبرش بگذارد، اما دست زیر بدن بود. آقا جان امام زمان یه جمله را تقدیم شما بکنم، قبول میکنید آقا؟ دست مبارکش رو از زیر بدن که برد بالا بیاره، همینجور که دست بالا می آورد دید قطعات بدن بکا بکن آلیا با صدای یکت آی آی داله کرد. این جملات بی سابقه بر زبان مبارکش جاری شد. الان این کسر از ظهری و قلتی لتی لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم علا لعنت الله علی القوم الظالمین. چند بار این آیه کریمه رو به قصد شفای بیمارانمون، رفع گرفتاری ها، تعجیل در فرج تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امی یجیب بزتر اذا دعا و یکشف السوء، امی یجیب المضتر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. نسألک و ندعوک به فاطمت و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها، به مولانا باب الحوائج الالله ابو الفضل العباس. یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا قاسم الجبارین، یا رب المظلومین. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به وجاهت باب الحوائجمون حضرت اول فضل، لباس ظهور بر قامت صاحب ما بپوشان. امر فرج را در امر ما، در زمان ما قرار بده. در غیبت حضور ما را جز نوکران و خدمتگزاران مقبول قرار بده. قلب مبارکش را از ما و عائلمون همیشه راضی بفرما. به حق انبیا و اولیا، آل سعود و همه ملوک وابسته به اجانب که همیشه یار کفار بودن و مقابل دین و اسلام و مایه فتنه و اختلاف بودند، خدایا اینها را سرنگون بفرما. خدایا سران منافق ترکیه را با چوب غضبت ادب بفرما. خدایا آتشی که برای ما روشن کردن خودشون رو بسوزان. با نابودی این تکفیری ها این آتش رو خاموش بگردان. خدایا دلهای مؤمنین رو به هم مؤتلف بگردان. بارالها جمع ما را پریشان مگردان. دشمنان ما را تفریق بفرما. سایه پربرکت علمای صالح ما، علمای مجاهد ما، علمای استکبار ستیز ما، مردم شهید داده و امریکا ستیز ما را عموماً در رأس این قائمه، مرجع بزرگ عالم تشیع، پرچمدار نهضت مستضعفین، سکاندار کشتی انقلاب، رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت و کفایت و نورانیت و دیانت و تأییدات غیبی تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرم. خدایا به مقام حضرت زهرا، به اسمت حضرت زهرا، به ضلع مکسورش، به محسن مقتولش، بیماران عموماً، بیماران مورد نظر سفارش شده و آیت الله جاودان رو خصوصاً شفای عاجل و کامل مرحمت بفرمایید. خدای نعمت هایی که به ما دادی ما رو قدردان نعمت ها قرار بده. روح شکر، توفیق شکر به ما مرحمت بفرمایید. آنچه نداریم و خیر دین و دنیای ما در آن است به ما بده. خدای ما را اهل بهشت قرار بده. ما را با امام حسینمون محشور بگردان. مرگ ما را حشر با ائمه قرار بده. حضرت عزرائیل را به ما مهربان قرار بده. حوائج این جمع، حوائج منظورین، حوائج ملتمسین، حاجات مورد نظر برآورده بفرما. امام، شهدا، ذوی الحقوق، مشایخ، پدران و مادرانمون همه را از ثواب این محفل ما بهره‌مند بگردان. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.